أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المتجمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. السلام عليكم ورحمة الله. این آیت داشتید که یه موضوعی رو در آیه 47 و آیات بعد حضرت حق مطرح کردند که این بسیار مسئله اساسی است برای زندگی دینی ما، و آیات بعدی همش آثار منفی اون کاریه که در آیه 46 و 47 مطرح میکنه. اونجا فرمود که یا ایها الذین اوتوا الکتاب آمنوا به ما نزلنا مصدقا لما معکم، ای کسانی که کتاب الهی بردون نازل شده که منظور یهود و نصارا، خب ایمان بیارید به اون چه که به ما نازل شده است. حضرت حق میفرم نزلنا، حالا ما نازل کردیم. خب حضرت حق خطاب داره میکنه به یهود و نصارا که ما این چیزی که به نام قرآن نازل کردیم، ما خب ایمان بیاری. چرا؟ مصدقا لما معکم، این همونه که شما هم بهش ایمان آوردید، که منظور توحید است. تو مناسک سن نماز و روزه‌ای که بر پیامبر نازل شده است، یه جدایی از اون مناسک اونهاست. نزول عموماً به معنای همون روح توحید است. اینجا بحث پس خیلی حساس میشه که در واقع یهود و نصارا را دارد دعوت میکند به توحید. نمیگهدم که بیاید نماز و روزه مثل مسلمون رو بخونید، میگهد که نازل کردیم ما چیزی رو بر این پیامبر در اسلام، خب شما به این ایمان بیارید. چرا؟ برای اینکه همونم که پیش شماست همین جنس است. خب اینجا هم هست که خب نماز و روزه ای که پیش یهود و نصارا است که هم جنس نماز و روزه مسلمانا نیست، که پس منظور این نیست، منظور همون توحید است. یعنی نظر به حضور یگانه حق و همه کار دونستن حق، این همه بشریت رو نجات میده. میخواد طرف یهودی باشه، میخواد نصرانی باشه، میخواد مسلمان، اون چه عامل نجات است رجوع به حضرت حق است. حالا قرآن اومده است میفرماد خداوند در قرآن که خب شمایی که کتاب بهتون نازل شده است، خب باید ایمان بیارید به این. بعد اینجاش رو خب تا حدی دارید، ولی دقت بفرمایید این چه دعوت عجیبی است که دعوت به توحید دیگه یهود و نصرانی یا اسلامی نداره. اگر توحید بیاد تو تاریخ، بشریت با هم همو میفهمن، کنار میان. اشکال این که یهود و نصارا و مسلمان جبهه با هم گرفتن به علتش اینه که به جای اینکه بر توحید متفق باشن، اومدن در قالب‌های شریعت خودشون را متوقف کردند و معنا کردند. مسلمان خودش رو در معنای در ظاهر اسلام و نماز و روزه متوقف کرد، بعد گفت که خب یهودیه که مثل ما نیست، در صورتی که اسلام داره میگه که در اون چه که شما و ما همه داریم بیاید و یگانه بشید. آمنا آمنو به ما نزلنا که چی مصدقن لما معکم. خب این تا اینجا را داشته باشید، بعد میگه حالا اومدیم و شما این کار را نکردید. اگه شما گفتید ما دین خودمون خوبه، چیکار داریم به اونچه که بر اسلام نازل شده؟ میگه شما اینجا وارونه میشید، به کل جهت معنوی شخصیتتون از بین میره. این عجیبه با. میگه خب چرا ایمان بیاری؟ من قبل ان نتمس وجوها، قبل از این که وجوه و جهتگیری جان شما محو بشه. یعنی شما، از میخوام تکرار میکنم چون خیلی مسئله است، یعنی این از عجایبه که قرآن چه جاوای خاصی رو دست میذاره. دیگه از این عمیق‌تر مسئله سلوک هیچ جا نمیشه پیدا کنی. میگه آقا اگر تو به توحید رجوع کردی، حالا نمیشه دیگه بگوی توحید خودم، که مسیحی بگه توحید خودم، توحید خودم ما نداریم، یهودی بگه توحید خودم. میگه اگه گفتی توحید خودم، خودم عملا به طور کلی جهتت از توحید حقی حقیقی حضرت حق منصرف شده است. یعنی جهت جانت نتمس، ما این جهت جان تو رو وارونه میکنیم، پاک میکنیم، محو میکنیم، تو دیگه هیچ احساس توحیدی نخواهی داشت. علتش هم مشخصه. خب برای اینکه توحید که توحید واقعی که توحید نمیدونم ما و شما نداره، توحید واقعی یعنی رجوع به حق. خب اگر ما ناخودآگاه گفتیم توحید ما، پس عملا دیگه توحید برامون نمونه، پس عملا دیگه رجوع ما به حضرت حق نخواهد بود. توحید، توحید حقی حقیقی است. بله، حالا دیگه این دیگه آدم محقق انصافاً بره دنبال آیا واقعاً این یهود و نصارا چیزی از توحید براشون مونده است؟ اگه مونده است که ما قبول داریم. وقتی میفرمان مسیح پسر خداست، آخه خدایی که پسر داشته باشه دیگه نه پسرش خداست نه خودش خدا، خودشون مسئله را خراب میکنن. ولی هنوزم نه، بعضا رگه های آزاد از این بحثا داریم. شما همین توراتی که همه حالا هست، انجیل، من حالا تورات رو نخوندم، انجیل رو بخونید میبینید که نه، حرفای نورانی قشنگ معلومه. به قول علامه طباطبایی هنوزم همین تو انجیل کافیست برای اینکه اینا متوجه توحید اسلام بشن. علامه میفرماند زمانی که قرآن میفرماد به یهود و به نصرانی، به نصارا میگه بیاید به کتاب خودتون رجوع کنید تا حقانیت اسلام رو بفهمید، میفرماد همین انجیله که الان دستشونه، اگه دم تحریف شده که شده است، از قبلش شده است، از زمان پیامبر تا حالا انجیلی که الان دست نصرانی هاست تغییر نکرده. این هم یه نکته دقیقی است که حالا ما که مثل علامه نرشتیم زیرا رو کنیم توحید و تورات و انجیل، ولی ایشون کاملا با اطلاع کامل از انجیل و تورات دارن سخن میگن. اینا من نمیدونم چقدر تونستیم با هم دیگه حل کنیم که پس توحید ما و غیر ما نداره، توحید هر جا هست باید پیداش کنیم. چیزی هم جز این نیست که یک خدای یگانه تمام عالم رو گرفته است. مظاهرش هم این آیات الهی است که حالا بعد بحث آیات الهی را میکنه خودش. پس در واقع ما در توحیدمون جمع توحید جمع داریم. توحید جمع یعنی چی؟ یعنی در عین وحدت کثرت و در عین کثرت وحدت. به چه معناست؟ یعنی یه یگانه است که همه این کثرات مظاهر اونه و همه این مظاهر آیات اون هستن، نه مظاهر منفک از اون یگانه، نه اون یگانه منفک از این کثرات. هیچ کدوم اینا توحید نیست. برعکس مثلا تو فلسفه ما توحیدی فیلسوفی نیست که اثبات بکنیم خدا یگانه است. این توحید دینی نیست، این توحید فلسفیه. چیز خوبی هم هست برای اینکه منکر خدا رو بخوای شما قانعش کنی یا محکومش کنی. خب باید دلیل بیارید بر وجود خدا، اون برای اثبات وجود خدا کار خوبیه. اما توحیدی که انبیا برای ما آوردن اینه که ما مظاهر الهی را بهش ایمان بیاریم که حالا آروم آروم میرسیم. فقط من تأکیدم اینه که چرا میگه من قبل ان نتمس وجوها فنردها على ادبارها. میگه اگر این کار نکنین شما جاندون، جهت جاندون، وجوهاتون، صورتهای حقیقی قلبیدون پاک میشه و ما بر میگردونیم شما را به سنت الهی به قبل از ایمان. یعنی شما قبل از ایمان چه حالی داشتید؟ هیچ نور از نور حق جلوتون نبود. میگه همونطور میشید. ما که فقط به اسلام ایمان میخوایم نیاریم، میخوایم به یهود و نصارا مؤمن باشیم. میگه نه نمیشه، نمیتونی. همین که توحید اسلام رو نگیرید اولا توحید خودتونم نداشتید. چرا دوره حساسیت مسائل روشن نشه، غفلت ازش نشه؟ خب یکی بگید خب من چی کار دارم به توحید اسلام؟ من توحید خود دین خودم و نصرانیت هم دارم. میگه نه نداری، چون توحید نصرانیت و یهودیت ندارن. باید تو نور توحید رو داشته باشی. بله بعد فرمود که اگر که شما تلاش نکنید نور توحید رو بیابی، عملا شما برگشتین به همون شرک خودتون و نتیجه‌ش هم این میشه که یا جهت جانتون میرد و همینطور میمانید، آدمای بیدین میمونید، یا نه حتی او لنعنهم کما لعنا اصحاب السبت، مسخ میشید، لعن خدا نصیبتون میشه که مثل اون اصحاب شنبه که قرآن میفرماد که میمون شدن. حالا به چه معناست؟ بالاخره بحث تر این است که ظاهرشون هم میمون شد و اونجا علامه یه بحث مفصلی دارن که وقتی روح حیوانی بشه به شدت آثار میذاره جسم انسانم، جسم انسانی میشه. یعنی راست راستی ظاهرشون هم میمون شد که فرمود کونو قردتن، خاصه اینه که دارید. و کان امر الله مفعولا، این آخرش هم رو حساب اومده. میگه امر خدا شدنیست، یعنی شما نگون که نه نمیشه. چرا میشه؟ حالا من اون جلسه هم عرض کردم خیلی میشه چیز یاد گرفت از این که اگه حق را هر جا ما انکار کنیم عملا حق از قلب ما میرد. اگه من شما حق بگی و من به حقی که فکر میکنم خودم دارم کفایت کنم و حقی که شما گفتی یا منکر بشم، عملا حقی هم که تو قلب من است میرد. من قبل ان نتمس وجوه، جهت جان من دیگه به سوی اون حقی که قلبم تلاش کردم پیدا کردم میره. حالا امتحان کنید. ببینید نمیشه که ما بگیم که من حق میگم، اما یه همسایه که باش لجم اگه حقم بگید قبول نکنم. نه، از دست میدی حقی که پیشت بود. خیلی قشنگه دنیا. نه خانم بگه که اگه من حرف حق شوهرمو بپذیرم و حالا پر رو میشه، خب دیگه حقی هم که نور داشتی ازش میره. آقا بگه که من اگه حرف این خانمو بپذیرم حالا دیگه وقت بر سرم مسلط میشه، وقت دیگه زن سالاری میشه. خب بفرمان حالا کفر سالاری شو خواستی، خاطر کفر اومد تو قلبت دیگه. نمیشه که این چیزا. حق در هر جلوه ایش باید متسلیمش باشیم. این باب بزرگ است. خیلی باید خودمون رو درست کنیم، اصلاح نفس کنیم، وگرنه چی؟ وگرنش مهمه با. من قبل ان نتمس وجوها، برم جهت جانت پاک میشه ازش اون نورانیتی که به سوی حق داشتی و برمیگردی به اون کفر قلبی. چقدر آدم های خوب داشتید که چون واقعا ایمان آوردن. تو سوره آل عمران به حمدالله این مفصل بحث شد که کفر بعد از ایمان اگه یاد باشه سه جا تو سوره آل عمران بحث میکنه. نه اینا واقعا به پیامبر ایمان آورده بودن، ولی وقتی بحث امیرالمومنین شد اینا انکار کردن، برگشتن به کفر قبل از ایمانشون. با ابو سفیان بیشتر رفیق شدن تا با امیرالمومنین. خیلی چیز عجیبیه. اینا گرفت. خب ما هم همین خطر برامون هست. خب مگه ما خودمون تو انقلاب نداشتیم که طرف مؤمن بود به حضرت امام و انقلاب، اما اومدن خط بازی یا گروه بازی در آوردن. بعد دید اگه حرفای حق این گروه ها بپذیره دیگه گروه خودش ضعیف میشه. نتیجه چی شد؟ به کل از نور ایمان رفت. خدا میدوند من میشناسم اینا رو بعضیاش. خدا منو نجات بده در رحم کنه. ما دیدیم بچه‌هایی که اینا خوب اومدن تو انقلاب، صادقانم اومدن، والا بهتر از ما هم اومدن، بهتر از خودم رو میگم دیگه. حالا ما خیلی هم حسرتشون رو میخوردیم، بعد یه مرتبه دیم عجیب یهو وارونه شدن. یه چیز اومد وسط، هرچی میخواد اسمشو بذاریم. فرزند اومد برای آقایون روحانیون وسط، فرزندشو گرفتن، بعد خودش زیر همه چیزا جهوز. چی شد دیگه؟ شد که شد. این بالاخره هست، یعنی ما نمیدونیم چی اسمشه بذاریم. نمیدونم خاطرات آیت الله مشکین راجع به آقای منتظری خوندن یا نه. خدا رحمت کنه آیت الله مشکین را. خیلی عجیب. بعد میگن من رفتم خدمت امام، گفتم آقا دیگه فایده نداره. حالا اینا قبل از این بحثای به اصطلاح لغو به اصطلاح جانشینی امام. نه، خیلی چیز عجیبه. جالبه تو وقت این خاطرات ها مجله نوشت که بعد به دفاع از آقای طلاب مشکینی یا در مخالفت آقای منتظر که خود اون سردبیر مجله بعد چپ کرد. خیلی احیمت دارم مجله علی خونمونه که خود این آقا داشت میگو آقا چرا مثلا آقای منتظر نمیدونم چی کار کنیم دست هم دیگه. خیلی باید خواستمون جمع باشید. آقا فقط حق. اگه بقیم من چرا باید یه جوری خودم رو جلوه بدم، چی میگم رو بیام که اگر حق وسط بیاد من یه مقداری شخصیتم بریزه به هم. چه شخصیتی به درد نخورید که من برای خودم شک بدم؟ میان گاه یه شخصیت های شک میدن، بعد میبینن اگه حق رو بپذیرن این شخصیت ها باید بذارن زمین. خب نمیتونن بذارن زمین. اصلا چرا ما از اول یه نوع زندگی برای خودمون شکل دادیم، یه شخصیتی شکل دادیم که بعد در مقابل سخن حق بقیه و گروه و جبهه و نمیدونم باند مقابل اگه بخوان بپذیریم باید شخصیتمون بیاد پایین و بعد نمیپذیریم. خب نمیپذیریم که دیگه تمام شد، سرمایه رجوع به حقمون از دست دادیم. خیلی باید حواسمون رو جمع کنیم. بنابراین بنده و جناب عالی بناست که در هیچ جبهه و قالب و شخصیتی نگنجیم. ما فقط حق، هر چی میخوا بشه. اگر رفتیم برای خودمون یک قالب خاصی ایجاد کردیم، مطمئن باشین بعدن یه جا هست که پیش میاد همونا که عرض میکنم. بس تا اینجا خیلی خطرناک شد. آخر آیم دیدین که فرمود و کان امر الله مفعولا، اینا خیلی ازش، یعنی خدا امرش عملی میکنه. امرش هم که گفتیم چی بود؟ کن و یکون. عمل با یه اراده همه رو میرزه به هم. ولی شما میخوای چه کار کنی در مقابله همچه خدایی جز این که باید حقا بپذیر؟ بله. بعد تو دل این بحث، بحث سه چهار تا آیه که پشت سر هم داریم، همه جا باید تو دل این بحث بحث کنیم. بعد اومد گفت که خب تو دل این بحث گفت شرک، وقتی آدم جهت جانش از نور توحید عبور کرد، عدول کرد، چی میاد وسط؟ شرک. میگه خب شرک که نمیشه بخشید. ان الله لا یغفر ان یشرک به، خدا شرک نمیبخشه. این نوع زندگی که آدم رجوعش به حق و توحید اصیل نباشه، یه جایی گرفتار میشه، گرفتار شرک میشه. شرک هم که بخشیدنی نیست. یعنی شرک اینجور نیست که تو بعد از یه مدتی بگوی خب حل میشه. چرا؟ شما بعد از یه مدتی بعضی از گناهاتون ادامه ندین خودش حل میشید. میفرماد شرک اینطور نیست. شما بعد من و شما، حالا شما بعضیتون بهتر از من، آقا من این حضور قلبه میره، نمیدونم خیلی گاهی اون صفا نیست، میگه نگران نباش حل میشه. آقا مثلا حواسمون تو نماز پرت میشه، حل میشه. اما یه چیزی حل نمیشه، شرک حل نمیشه. اگه افتادی تو جاده شرک، نه خدا این ازش نمیگذره دیگه. غفران که میدونین یعنی چه؟ غفران یعنی شطور دیدی؟ ندیدی. اینا میگن غفران. میگه تو شرک ما این کار نمی کنیم. ان الله لا یغفر ان یشرک بهی، یشرک بهی. خدا شرک و غفران برش نمیذاره، کلا خود مغفر روش نمیذاره، نادیده نمیگیره. خب پس حالا هم که تو اومدی میگوی نه، هرچی من میگم حق است، هرچی این رقیبم میگه باطله، یا خب این شرک هست. حق اینست که هر که هرچی هر که هر حقی بگه همون حق است، هر که میخواه باشه حق حقه. خب گاهی شما میبینید واقعا آدم چه قصه میخوره. برا من کاری به این خط و خط ندارم، گاهی آدم دید این روزنامه ها واقعا کاری ندارن که کی حق میگه کی باطل. دنبال اینن که بعضی هاشون حالا اینطور که هر چی اون چه ما میخوایم بگه اون خوبه. خب این بیچاره میکنه هر کی میخواه باشه. میفرماد مواظب باش گرفتار شرک میشی، و اگه گرفتار شرک شدی دیگه اینجور نیست که بگوی خب یه جوری خدا حل میکنه. ابدا حل نمیکنه. ان الله لا یغفر ان یشرک به. بعدش دیگه معلومه و یغفر من دون ذلک لمن یشاء. غیر شرک رو یه جوری اگه بخواد برای هر کس که بخواد چی؟ یغفر. ما گاهی بالاخره ضعف‌هایی داریم، نقصایی داریم. اینا را اگر چون بحثش اینه میگن گناهی که انسان اصرار بر ادامش نداشته باشد، خود همین توبه است. خود همین توبه است. اینا اینجا اینا بحث شده، از عرض میکنم یه بحث مفصلی روی این آیه شده است. برام دارم جنبندیشو میگم. هم نه فقط یه چیز است که اگر که حل نکنی میمونه برات، و اون شرک هست. شرک هم معنیش چی شد؟ که بگوی حرف حقی من خوبه، اما حرف حقی رفیقم رقیبم خوب نیست، میگه این شرک هست. این سیاق آیه رو ببینید، بحث بت پرست یا اینا که نیست، که همینه که اینجا میگه. خب میفرماد این بخشیده نمیشه. و من یشرک بالله فقد افترا اثما عظیما. یه وقت بدونا شرک به خدا به همین معنا که حق را وقتی پیش خودده قبول کنی، وقتی پیش رقیبده قبول نکنی، این شرکه. و شرک هم چی؟ افترای عظیمی است، یک تهمت بزرگ است. بعد حالا شروع میکنه نمونه های شرکا بگن که بابرش میاد اینا نمونه های شرک هست. حالا یکی یکی میرسی، میگه ندیدی بعضی ها که میگن ما خوبیم اما بقیه رو کاری نداریم که خوبن؟ یعنی برای خودشون یه امتیاز مندرآوری قائلن. میگه این شرک هست. الم تر الالذین یزکون انفسهم، آیا نمیبینی که بعضی ها به خودشون امتیاز میدن؟ یزکای انفس اینجا یعنی همون چی؟ اینکه خودمون ها برای خودمون یه امتیاز قائل باشیم. اینه ببرش تو سیاق کلی قسمت های قبل آیه با که میگه این تیپا را دیدی که اینا به جای این که بگن هرچه خدا میگه حقه، برای خودشون یه امتیاز قائل هست. میگه اینا همون مشرکان. بله الله یزکی من یشا، خدا باید بگه که چه کسی در چه امتیازی است. یعنی هر کس نسبتش رو به خدا باید مشخص کنه. ما میگم آقا این طایفه بهتر است، عباسی بهتر است، اموی ها میگن ما بهتریم، نمیدونم این گروه اون گروه. میگه اینا که نیست که هر کس بگه ما بهتریم، نه، هر کس در نسبت با خدا باید خودش رو مشخص کنه. بله الله یزکی من یشا، خدا هر کس رو خاص میگه که چه امتیازی دارد. اینجا یزکی به معنای امتیازه با، یعنی خدا مشخص میکنه کی چه کار است. خدا هم چطوری مشخص میکنه؟ بر اساس قربش. شما میخواه آقا نماز شما بهتر است یا نماز بنده؟ هیچ وقت ببین پیش خودت، ببین چقدر به خدا رجوع کردی تو نماز، همونقدر بیشتره. قول به شما میدم اگه اینجور حساب کنید آنی میزن تو سر خودتون، هر کی میخوای باشه. برای این که میبینی ما خاک و تراب و رب الارباب، وقتی پای رجوع به خدا وسط اومد که میبینیم خدا چقدر میپذیره، میبینیم که وای خیلی وضعمون خراب. خب پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که دیگه به جای اینکه بگم اون بهتره یا ما، اصلا نگاه به بقیه هم نمی کنیم، حواسم جمع خودمون است که بدبخت نشیم. اصلا همه چی میرزه به هم. عملا یک شخصیتی آدم میشه که در ازای رجوع به حق خودش رو اندازه میخواه بگیره و هر کس که باشه در رجوع به حق میند وای دیگه پیامبرش میگه ما عرفناک حق معرفتک و ما عبدناک حق عبادتک. پیامبرش میگه خدایا ما نمیتونیم حق معرفت و عبادت تو رو به جا بیاریم. ببینید چه شخصیتی میاد وسط، شخصیتی که فقط در نسبت با حق خودش رو ارزیابی میکنه و عموما هم میبینه که دستش خالیه. مثلا برای همین هم تو نماز دیدین که اگه این کتاب خوبه اسرار چی عبادت حضرت امام است، آداب و صلات حضرت امام، قشنگ میگن، میگن علت این که شما میگوید الله اکبر را کف دست داده به طرف قبله میگه، میگه خدای ببین هیچی کفش نیمد، کف دست داده خالی نشون میدی، دوباره میری به رکوع بلند میشی میگوی چی؟ الله اکبر را کف دست خودم چیزی گیرم نیمد، یعنی خیلی خالیم، خیلی حال داره با. یعنی آدم در مقابل خدا خودش فقر محض ببینه خوشا به حال اونایی که به جایی که نمازشون رو نگاه کنن چی رو نگاه میکنن؟ دست خالیشون ها. دوباره میره به سجده بلند میشه بگه، تازه یه استغفارم پشتش میاره خدای ببخش، استغفار میگه استغفار میکنه از این سجده که خدای ببخش هیچی نشد، دوباره میره به رکوع. یه داستانیست، داستان فقر. خب حالا شما حساب کن این آدم با این آدم که اینجا خدا میگه علم تر الالذین یزکون انفسهم، بگه نگاه کن بعضی ها را چه برای خودشون امتیاز قائلند، خیلی به خودشون نمره 20 میدن. میگه اینا رو دیدی چی چوجت که اینقدر بدبخت شدن؟ در نسبت با حق و ایمان به حق نبودن، در نسبت امتیاز نسبت به هم دیگه، من بهتر از تو هم. چرا؟ گفت ای که در قلزت ولزالین دان چقدر فقیر گرسنه خوابیدن. نه گاهی خیلی ظاهر نماز، ظاهر نماز باید رعایت کرد، اما آخه وقت بعدم میگه چی؟ بعدم میگه که آقا ببین این دقت کردی؟ به من گفت آقا این آقا که پشت سرش مونه دقت کردی؟ فلان ذکرش ها دقت نداره. گفتم والا من 10-20 سال پشت سر این نماز اصلا نمیفهمم که این چی میگه، بیکارم، خدا میدونه. من وقتم که گفت، بعد که گفت دیدی، گفتم نه به خدا دوبارم نه. آدم هوا بخواه که بیشه آدم حواسه جمعی آقا باشه که چی میگه، به فکری که خودمون باشیم که خودمون چی میگیم. نمیشه که ما چی کار داریم به مردم که حالا آقاست بالاخره میدونیم هم دستورش ایشالله درست است دیگه، ما پشت سرش اقتدا میکنیم که تموم شد را حواسه اون جمع باشه ببینیم سادش ها سین نگه سینه شد بیکاریم از اومده بودیم ما امتحان بکنیم هم دستور آقا را کی پس نماز بخونیم. اینا نیست. خیلی خوبه این دقت کنید، بلل این بلل و یزکی من یشا رو روش بمونید. یعنی آقا رجوع کن به خدا ببین چه امتیازی گیرت میاد. همین ولا یظلمون فتیلا، اصلا یک ذره هم وقتی رجوع کنی به خدا ضرر نمیده بهت، خدا به هیچ کی ضرر نمیرسونه. پس تو خودت باید مسئله رو با خدا حل کنی. دوباره ول نمی کنید. انظر کیف یفترون علی الله الکذب و کفا بهی اثما مبینا. این یعنی ببین چه تهمتی دارن میزنن. انظر کیف یفترون، به خدا تهمت میزنن. چطوری تهمت میزنن؟ همین که بگه که نه خدا به ما بیشتر محل گذاشته است، ما را بیشتر مهم کرده. اینا تهمت هست. هر کس به اندازه‌ای که رجوع به حق دارد و حق را در هر چهره و جلوه‌ای ببینه، این فقط حق است. ما بخوایم خودمون رو با هم مقایسه کنیم، قضیهش هم می‌دونیم که یهودی ها میگفتن که فقط ما اهل نجاتیم. میگه آخه این تهمته؟ یا بعدش وقت با مقابل مسلمان میگفتن یهود و نصارا اهل نجاتیم. خب این هم تهمته؟ اصلا اینجوری چرا داری نگاه میکنیم؟ تا کارو میکشونت به دیگه. اینا رو خودمون بحثش کردیم، تا همینجا بحث کردیم. کفا و بهی اثمن مبینا، میگه این که خیلی مشخصه که همین برای اینکه گناهکارن کافیه. بعد ببینید کار تا کجا رفته است جلو. قضیهش رو میدونین که شخصی است به نام کعب ابن اشرف، صریحا رفت پیش ابو سفیان و گفت آقا خب حالا یعنی آقا رئیس یهودیاست، یعنی یهودم که مدعی است خدای گانه است، بت پرستی حرام است. رفت پیش ابو سفیان و گفت آقا میدونی یا نه، شما به از مسلمان های شما از مسلمان ها بهترید. خدا رو این دست گذاشته است که چی شد؟ چی شد؟ علم تر الالذین اوتو نصیبا من الکتاب. خیلی آیه دقیقه با میگه ندیدی اونی که یه چیزی هم از کتاب دستش بود، کتاب خدا را میدونست، دانشمند کتاب خدا بود یهودی. یؤمنون به جفت و طاغوت. این آقا یا این گروه یا این جریان ندیدیشون که اینا کارشون به جایی رسید که به جفت و طاغوت یعنی هر معبود غیر خدا، کارشون به ایمان آوردن به چی شد؟ به بت. و یقولون للذین کفروا، و به اونایی که کافر بودن یعنی کیا؟ بت پرستا. یقولون للذین کفروا هؤلاء اهدی من الذین آمنوا سبیلا. یعنی این گروه کافر اهدا، بیشتر هدایت شدن در راه رسیدن به حق از اونایی که ایمان آوردن. ظاهر آیه مشخصه، بحثره اینه که چی میشه که کار یه دی به جای برسه که اینها بت پرستی بیین رو دیگه، بت پرستی ابو سفیان و کافران حجاز که دیگه را پوشونی نبود، که قشنگ بتاشون مشخص بود، میرفتن بت میپرستن. آقا بلند شد رفت مکه، تو مدینه بود پیامبرم، تو مدینه بلند شد رفت مکه، گفت آقا شما در راه حق از این مسلمونا بهترید. خب اصل قضیه که مشخص، چرا اینجور شد؟ چی تو میشه که طرف اینقدر حاضر است دین مسلم خودش رو، دیگه دین تورات و انجیل که مشخصا معلومه است که با بت پرستی نمیخونه، چی تو میشه که کار به اینجا میرسه؟ برگردید دوباره به همون آیه 47، اگر توحید گم شد دیگه توحیدی هم که تا دیروز طرف داشت اونچنان زیر پا میذارید که به بت پرستا میگه شما از مسلمونا بهترید، اهدا بهترم نه هدایت شده ترید. سبیلای آخرش هم که میدونی یعنی چه، یعنی در مسیر هدایت شما جلوترید. خب شما تعجب میکنید چی تو میشه که این طور میشه؟ امده این بحثه با اگر آیه 47 گم بشه همه اینا میگن اینا رو چرا خدا آورده است؟ میگه آقا اگر توحید رو گم کردی، توحید من و توحید اون شد، کارت به اینجاها میکشه که با بت پرستی با درست ضد حقیقت بیشتر کنار میای تا با حقیقت. لیکن به طور طبیعی که مشخصه که هرچی هم به قول شما یهود و نصارا اسلام عقب باشه، دیگه از بت پرستی که عقبتر نیست، چی تو میشه که شما کارتون به اینجا میکشه؟ وقم اولائک الذین لعنهم الله و من یلعن الله فلن تجد له نصیرا. میگه اینا، اینایی که اومدن و به جای رجوع به حق و توحید به گروه و فرقه خودشون ایمان آوردن، اینا همونان که خدا لعنتشون کرده است. لعنت الهی خودش، خود آیه گفته است یعنی چه؟ و من یلعن الله فلن تجد له نصیرا. دیگه از این قشنگتر خود قرآن گفت، میگه خدا اینا رو لعنت کرده است. کسی را که لعنت کنه دیگه هیچ یاوری تو این عالم نخواهد داشت. خیلی ازش استفاده میتونیم بکنیم ما، که پس آقا اگه جریانهای اومدن، میخواد یهود باشد، میخواد نصرانی باشد، میخواد هر کی باشد، که اینها به توحید پشت کردند و به جای رجوع به حق رجوع به شخص و باند کردن، وقتی بانگ توحید اومده است در تاریخ به صحنه، اینها به جای اینکه حق رو گرفتند، گروه و خط و باند و فرقه رو گرفتند، اینها همونان که خدا بهشون لعنت میکنه و شما دلواپس اتحاد و قدرت و انسجام اینا نباشی. جریان بوده است. از همین آقایی که میگه رفت به ابو سفیان گفت بیاید تا ما جنگ احد، جنگ خندق را بندازیم، و جنگ خندق هم را انداختن با همین برنامه. اما خب نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که هم یهود هم اونا شکست خوردن، و بعدم جنگ خندق که تموم شد میدونید که پیامبر برگشتن مدینه، برگشتن رفتن سراغ بنی قریظه و همه شونا خلاصه از شهر بیرون کردن. این آیه قرآن است که شما دلواپس چی هستید که وقتی حق میاد تو صحنه به غیر حق نظر میکنید؟ بلاخره بی انصافیه واقعا. علنه این صدای توحید انقلاب اسلامی در مقابل کفر جهانی چی کم داره؟ اگه مشکلات اخلاقی و ضعفای داخلی داریم، اینکه ربطی به صدای توحیدی انقلاب اسلامی در مقابل جهان نداره که. خب بله، حالا چه یهودش باشه، چه نصرانیش باشه، چه بعضی اهل سنت به هر دلیلی باشن، اینا حالا اگه یاری نکنن اسلام، انقلاب اسلامی را، یقین بدونین که اینا مورد لعنت قرار میگیرن و نموناش شما میبینین دیگه که اینا به هیچ جا نمیرسن. مسئله خیلی مثل روز روشن است از طریق آیه. خب مگه الان آل سعود بدبخ اینقدر دست خودش در مقابل هیبت انقلاب اسلامی خالی میبینه که رسمن با صهیونیستا چه کار میکنه؟ متحد میشه و آمریکا هم همین طور پول خرج میکنه برای آمریکایی‌ها که یه جوری چطور بشه که اینا ولش نکنن. خب روانی قضیه چیه؟ چقدر خودش رو تنها حس میکنه؟ میدونید که ایشون خودش رو خادم الحرمین میدونستن، اینا معتقد بودن محور جهان اسلام هم. چرا از اول مقابله کردن با انقلاب اسلام؟ چه دلیلی داشت؟ اینا مقابله کردن با توحیدی که خداوند تو این تاریخ ورده. اتفاقا بعض دیدین که مثلا بعضی از سران اهل سنت صادقانه گفتن نه هرچی آقای اصلا اسم بردن اسم امام رو، هم از لبنان هم از بقیه جای دنیا. خب اونا هم با عزت موندن. آل سعود از این و بعضی از سران بقیه جهان اسلام که کم هم بودن، خب اینا اومدن مقابل توحیدی که همون توحید اسلام بود واسدن. اینقدر به تنهایی و خلاصه فقر دوچار شدن، فقر اجتماعی و تاریخی، که حالا همینطور تلاش میکنن یه جوری خودشون رو روپا نگه دارن. خب حالا آیه رو دوباره بخونین. و من یلعن الله فلن تجد له نصیرا، کسی را که خدا لعنت کند عالم سپاه خداست. قبوله؟ خب وقتی خدا اینا رو لعنت کند عالم در مقابل اینا میستن. پس بنابراین عملا اینا هیچ جایی برای بقا و اطمینان و تکیه برش ندارن. ما از این خیلی چیز میتونیم گیرمون بیاد. پس دلواپس این نیستیم که آر حضرت آقا فرمودن چی؟ فرمودن، تعبیر خیلی قشنگی داشتن دیگه، فرمودن که جمله اینه: در مقابل یک چنین نظامی و یک چنین مردمی که در مقابل دشمن مقاومن، دشمن هیچ غلطی نمیتواند بکنه. خب خیلی که یه حرف تاریخیه، این توحید این تاریخ هست. هم صحبتشون که با فرماندهان ارتش داشتن، فرمودن که ما کار را با عقل و منطق و با حکمت باید انجام داد، در این تردیدی نیست، اما با شجاعت باید انجام داد. این شجاعت از کجا آورده است؟ از آیه 52 سوره مبارکه نساء. میگه آقا دلواپس زور اینا نباشید، کسی نمیتونه به اینا کمک کنه. خب آدم روحیه میگیره دیگه، اینو میگن شجاعت. شجاعت باید از متن توحید درارید. نتیجهش هم خب دیدیم که بعد فرمودن که اینا تذکر دادن به بعضی افراد، گفتن که خب میخواین بترسین از این دشمن، بترسین، اما از طرف مردم نترسین. خب این مردم واقعا موحدن؟ مردم دلشون گرم است به نور توحیدی که خدا به قلبشون انداخته است. آیه را جمع کنم، این آیه 53 دیگه جمعه. بعد ام لهم نصی، خیلی قشنگ است، نمیدونم چی کار کنم دست خدا که این آیه رو حالا آورده است یا اون روز آورده است. انگار حالا آورده. پس ام لهم نصیب من الملک فاذن لا یعتون الناس نقیرا. فکر میکنید اینا چیزی دستشونه؟ مالی دارن؟ پولی دارن؟ امید بهشون؟ اینا به اندازه نقیر، نقیر میدونید چی میگن؟ این گنجشکای یه سنگ کوچولو که بردارن چقدر است؟ نیم مثقال هم شاید نیست. میگه اینقدر اینا نمیتونن به شما چیز بدن. با شما خودت به کیه؟ که آقا نه، ما حالا خدا رو ول کنید به قول حضرت آقا از اینا بترسی؟ اینا به اندازه نقیر نمیتونن به شما چیز بدن، بلکه آنها میپندارن بهره ای از دنیا دارن. دارم شرحهای بعضی مفسرین رو میخونم. آیا آنها بهره از ملک و قدرت و ثروت دارند؟ اگر داشته باشند چیزی که ندارند. فکر شما میکنید این تانک ها مانک ها اینا کار ازش میاد؟ خب دیدین دارم که خب هر روز که آن به قول معروف اسرائیل میگه آقا ما دیروز فرودگاهی دمشق زدیم، چرا زدید؟ برای اینکه حزب الله اینجا اسلحه می‌خواست جابجا کنه. خب پس این همه حزب الله همه جا داره کار میکنه، بعد چرا شما اینقدر هی میزنید فرودگاه رو که اسلحه حزب الله نداشته باشه؟ بعد چرا حزب الله داره به قول شما دیوونه دون کرده است؟ دیدینم که دیروز وزیر امور خارجه روسیه گفت نه حزب الله و ما و سوریه و ایران در منطقه حاضرین، و حزب اون طرف سوال کرد که خب حزب الله تروریست، گفت نه حزب الله به دعوت دولت اومده روسیه دفاع کند از حزب الله. کسی باورش میاد؟ روسیه آقا چی تو شده است دنیا؟ خب این هم همون زوری نیست که خدا دارد وعدش میده که به اونا نصرت نمیدیم به شما نصرت میده؟ خدا چشممونو باز کنه بفهمیم حضور قدرت خدا را. وقت آیه اینجور میشه با ام لهم نصیمون من الملک، نکنید که اینا چیزی از مال دنیا دارن، اگرم داشته باشن چی؟ فاذن لا یعتون الناس نقیرا، اگر داشته باشن کوچکترین چیزی را به مردم نمیدن. دوتا بحث شده، اولا که چیزی ندارن، میزنت فرودگاه دمشقا شما، اما اینکه چیز نشد، اینکه یه کاری ازش بیاد این زدن، خب حزب الله که مثل شیر تو منطقه حاضر است. خب پس چیزی ندارن، حالا میگوی چیزی دارن؟ چیزی هم داشته باشن شما امیدی بهشون نداشته باشید. شما خودتون با توحیدی که انقلاب اسلامی براتون آورده است در صحنه باشید، بعد خدا هم فقط شما را نصرت میکند و اونا را هم لعنت میکند. کسی را هم که خدا لعنت کنه نصرت بهشون نمیرسد. نسألک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازقنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مجید کریم شجاعی که این قرآن رو برش نازل کردی قلوب ما رو ظرف معارف عالیه قرآن قرار بده، محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. پروردگارا قلب مولای من صاحب امر من رو از ما راضی و خوشنود بدار، فرج با برکتش رو تسریع بفرما. پروردگارا این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. این انقلاب توحیدی، این بانک بلند خداوند در این تاریخ رو پروردگارا از همه سختی ها و موانع برهان، ما را شایستگی این شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مقام معظم رهبری نایب امام غایب حضرت مهدی صلوات الله علیه را به پروردگاریت در همه شؤونات حضور انقلاب اسلامی موفق و مؤیدش بدار. ما را مسلمان بمیران و صلی علی محمد و آله.